ما چند تا آزمایش روی دختر و پسر شما انجام دادیم.
بله.
اما در مورد علاقه زیاد دخترتون به آتش، باید بگم به این نتیجه رسیدیم که او طبع آتش افروزی داره و شما باید...
یعنی چی آقای دکتر؟ یعنی چی که طبع آتش افروزی داره؟
بله، داشتم میگفتم. در اینجور مواقع اینجور آدم ها احساس نزدیکی زیادی با آتش میکنن. یعنی اونها آتش رو جزئی از وجود خودشون میدونن. همونطور که فرزند شما از فرط علاقهی که به شما داره ممکنه که مرتب شما رو در آغوش بگیره و یا مرتب شما رو ببوسه.
یعنی همون اندازهی که منو دوست داره به آتش هم علاقه منده؟
شاید هم بیشتر. مهم میزان علاقه نیست، مهم خطریه که دختر شما رو تهدید میکنه و شما باید بیش از حد مراقب اون باشید و هرگز اونو تنها نگذارید، به خصوص در جایی که آتش وجود داره. توصیه میکنم که به بقیه بچهاتون سفارش کنید که هیچ وقت اونو تنها نگذارن. البته چون این مواردی خیلی کم و نادره، اما متاسفانه در مورد دختر شما باید بگم که از نوع خطرناکش هم هست.
ولی آقای دکتر، اون تا به حال نه به خودش و نه به هیچ کس دیگه هیچ صدمه ای نزده. یعنی اون کلن بچه آرومیه، در ضمن خیلی هم مهربونه و همیشه هم مواظب خواهر و برادرهای کوچیکتر از خودش هست.
اشتباه نکنید خانم، این در واقع خواهر و برادرهای کوچکتر هستن که مواظب خواهرشون هستن. به هر حال همونطور که گفتم اون هرگز نباید تنها بمونه. چند سالشه؟
11 سال. یک سال از ارنستو پسر بزرگم کوچیک داره.
11 سال؟
بله.
شما مطمئنی؟
بله آقای دکتر مطمئنم، خیلی هم مطمئنم. میشه آدم از سن بچه های خودش خبر نداشته باشه؟ خود شما از سن بچه هاتون خبر ندارین؟
خب من با شماها، اما بچه های شما خیلی بیشتر نشون میدن. من فکر میکنم، یعنی فکر میکردم که دخترتون حداقل 15 سال رو داشته باشه.
همه همین اشتباهو میکنن آقای دکتر. میدونید بچه های من یکم هیکلشون درشته.
خب شاید.
میگم آقای دکتر،
بله؟
هیچ دارویی نمیدین؟
دارو؟ چه دارویی؟
خب دارویی که جان رو از این حالت ها بیاره بیرون، یا یک کاری بکنه که اون از آتش بدش بیاد یا بترسه.
دارویی در این مورد وجود نداره که من به اون بدم، یعنی اصلا نیازی نیست. اما یه راه به نظرم میرسه.
چه راهی آقای دکتر؟
میتونید یک بار با آتش اونو بسوزونید.
چی؟
اونو با آتش بسوزونید تا عملا متوجه خطرات آتش بشه. مثلا میتونید یه مقدار آتش کف دستش بگذارید یا با یک سیخ داغش کنید.
شوخی میکنی؟
به نظر میاد که من آدم شوخی باشم؟
نه نه آقای دکتر، منظورم نظرتون در مورد ارنستو چیه؟ آزمایشی که روی اون انجام دادین؟
پسرتون هیچ مشکلی نداره، فقط به نظر میاد که کمی خیال پرداز باشه.
توی خونش چیزی ندیدین که معلوم بکنه این حرفایی که میزنه؟ یعنی منظورم اینه که اصلا منظورش چیه؟ اصلا برای چی این حرفا رو میزنه؟
نه، چیز به خصوصی توی خونش نبود، من که چیزی ندیدم. خب اگه واقعا 12 سالش باشه، همونطور که گفتم مربوط میشه به خیال پردازی های کودکانه. چیزی جز خیال پردازی نمیتونه باشه. خودتون میگید اون مدرسه نرفته و چون مدرسه نرفته و از سن مدرسه رفتنش هم گذشته، میخواد نشون بده که از همسن و سالهای خودش که مدرسه رفتن و میتونن بخونن چیزی کم نداره و او هم مثل اونهاست. اینه که دست به خیال پردازی میزنه.
اتفاقا آقای دکتر عقیده منم همینه.
اما شما هرچه زودتر باید اونو به مدرسه بفرستید. اصلا ببینم، شما برای چی بچه هاتون رو مدرسه نفرستادید؟
میفرستیم آقای دکتر، میفرستیم. مطمئن باشین که میفرستیم. یعنی پدرش حتما، یعنی ما که والدین هستیم، خب حتما.
به هر حال باید هر چه زودتر این بچه ها رو مدرسه بفرستید.
بله.
با شما ها کاری ندارم. شما شاید فرانسوی نباشید و دوست هم نداشته باشید که فرانسوی باشید و درس بخونید و با سواد بشید. اما به هیچ وجه حق ندارید که جلوی مدرسه رفتن و درس خوندن و با سواد شدن فرانسوی ها رو بگیرید.
فرانسوی ها رو؟ ما چی کار به فرانسوی ها داریم آقای دکتر؟ تازه ما چجوری میتونیم جلوی مدرسه رفتن فرانسوی ها رو بگیریم؟
منظورم بچه هاتونه خانم. مگه شما نمیدونید که اونها فرانسوی به حساب میان؟
بله. میگم آقای دکتر.
بله.
میگم نکنه آقای شهردارم میخواد همین حرفا رو به ما بزنه.
حرفای یه دکتر چه ربطی به شهردار داره خانم؟
همین حرفایی که راجع به مدرسه رفتن بچه ها گفتین.
حالا چی شد که یاد شهردار افتادید؟ مگه قرار از شما چیزی بپرسه؟
بله، آخه اون ما رو به شهرداری احضار کرده.
نمیدونم، شاید. به هر حال من هم دکتر شهرداری هستم. گفتید شهردار شما رو احضار کرده؟
بله، گفته من و امیلیو بریم دفترش.
خب پس بهتره که من هم گزارش معاینات بچه هاتون رو برای شهردار بفرستم.
تو رو خدا آقای دکتر، چیز بدی ننویسینا.
نه نگران نباشید خانم، چیز بدی نمی نویسم. خب دیگه شما میتونید برید. فقط به حرفایی که در مورد بچه هاتون مخصوصا دخترتون گفتم خوب توجه کنید.
چشم آقای دکتر، چشم. خیلی از شما ممنونم.
لازم در اولین فرصت اونها را بفرستید مدرسه.
بله.
این هم برای خودشون خوبه هم برای شما.
چشم آقای دکتر، با اجازت.
بفرمایید. به مریض بعدی هم بگید بیاد تو.
چشم.
شنیدن بخش اول سریال نمایشی کتاب سوخته همراه میشیم با منتقدان و کارشناسان تا در بخش تحلیلی برنامه ما رو بیشتر با این اثر و به تبع دیگر آثار مارگریت دوراس آشنا کنن. سلام، امیدوارم خوب باشید و خیلی خوش آمدید.
سلام، من حامد اصغرزاده هستم، کارگردانی میکنم و در دانشگاه تدریس میکنم.
سلام، منم امیرشاهین قندی هستم، دانشجوی ارشد فلسفه هنر و فعال در حوزه ادبی.
امروز قصد داریم که در مورد اقتباس رادیویی که از یکی از آثار مارگریت دوراس انجام شده چند دقیقه صحبت کنیم. منتها پیشنهاد من در واقع اینه، قبل از این که مستقیما وارد خود این نمایش رادیویی که قسمت اولش رو شنیدیم امروز بشیم، یک مختصری در مورد منابع اقتباسی این نمایش صحبتی بکنیم. مارگریت دوراس نویسنده فرانسوی که معمولا هم نزد متفکرها و منتقدان ادبی یکی از مهمترین نویسنده های سده بیستم مطرح میشه و در ادامه هم در مورد اینکه چرا اهمیتش اینقدر بالاست صحبت خواهیم کرد. در سال 1984-85 یک فیلمنامه می نویسه و یک فیلم می سازه به اسم لزانفا یا به انگلیسی The Children یا همون بچه ها. این فیلم رو می سازد و یک سال بعدش علاقمند می شود و مشتاق می شه که اون فیلم نامه ای رو که برای این فیلم نوشته بوده رو تبدیل کنه به یک رمان. رمان رو هم بعد از در واقع یک مریضی بسیار طولانیش و بستری شدنش در بیمارستان می نویسه و اسم این رمان میشه باران تابستان. اگر فیلم رو ببینیم و بعد رمان رو بخونیم متوجه میشیم که رمان دقیقاً برگردان خود فیلم نیست. فیلم بچه‌هایی که دوراس ساخته مستقیماً متمرکز هست روی سرگذشت پسری به اسم ارنستو. یعنی فیلم رو حول کاراکتر ارنستو در واقع نوشته و ساخته. ولی رمان مشخصا روی کاراکتر ارنستو توقف نمی کنه. بس تو گسترشش داده در واقع دور از خودش اون موقعیت رو و کاراکترهای دیگر هم اهمیت دارن در رمان، مثل خواهرها و برادران کوچکش و من جمله و مهمتر پدر و مادر ارنستو. ما در واقع در فیلم بیشتر پیگیر خود کاراکتر ارنستو هستیم و عملا فیلم در مورد یک وضعیتیه که ارنستو در مرکزش قرار میگیره و این پسر بچه ارنستو درگیریش با مدرسه رفتن نرفتن، با پدر و مادرش، با وضعیت زیستی اون شهر هومه‌ای و معلمش، همین، یعنی کل فیلم رو همین متمرکزه. ولی خب رمان باران تابستان بسیار گسترده تر از این وضعیت خیلی کوچیک و محدوده.
یه سوالی که حالا اینجا میشه پرسید اینه که این نویسنده چه حسی پیدا کرد که باید اون فیلمی رو که ساخته تبدیلش کنه به ادبیات؟ چرا فکر کرده که اون احساساتی رو که نیاز داشته با فیلمش به مخاطب برسونه، این چه نیازی بوده که اینا رو تبدیل کرده به کلمات، در قالب کلمات و در قالب رمان این رو دوباره بازنویسی کرد؟ هرچند که حالا خود درست آخر رمان اشاره بهش داره، ولی اینجا جاییه که ما میتونیم رو موضوع ادبیات وایسیم که چقدر فاصله داره یا مثلا چه مرزی رو ایجاد کرده با دیگر هنرها که یک نویسنده و فیلمسازی که بالاخره تو اون دوره فرانسه و همین الان خیلی نام آشناس و یک ستون بالاخره توی پدیده رمان نو و جریانی که حالا به اصطلاح بعد از مدرنیسم در ادبیات رخ داد، میتونیم رو همین قضیه صحبت کنیم که ادبیات اینجا چی کار کرده و مارگریت دروست با ادبیات چی کار کرده. خودش یک پدیده خاصی که یک شخصی فیلمشو ساخته و باز هم احساس کرده هنوز اونطور که باید احساساتشو بیان نکرده، اون چیزی که تو ذهنش بوده رو کامل پرداخت شده ندیده، حالا شاید بالاخره اومده سراغ ادبیات، چنگ زده به ادبیات و بعد ببینیم اینجا چی شده، چه اتفاقی افتاده. چون رمانیه که به قول خود شما سراسر ادبیات، کاملا ادبیات و میتونیم رو همین قضیه هم صحبت کنیم.
من این مقدمه مربوط به فیلم بچه ها و رمان باران تابستان رو به این دلیل گفتم که یکم تکلیفمون در قبال این اقتباس رادیویی که داریم میشنویم رو مشخص کنم، چون امروز که قسمت اول این اقتباس نمایش رادیویی رو شنیدیم، به نظر میرسه که این نمایش رادیویی بیشتر از این که منبع اقتباسیش رو خود رمان گرفته باشه، انگار با نیم نگاهی به فیلم در واقع اقتباس شده. یعنی خود این نمایش رادیویی که داریم میشنویم بیشترین تاکید رو حول ارنستو داره میگذاره، یعنی به این معنایی که اگر پرسیده بشه که این نمایش رادیویی درباره چیست، ما بعد از شنیدن این نمایش رادیویی میتونیم بگیم این نمایش حکایت سرگذشت فردی است به اسم ارنستو و این خیلی نزدیک به فیلمه، یعنی خیلی نزدیک به رویکرد خود دوراس در فیلمش، نه رویکرد دوراس در رمانش. و البته که در ادامه هم باز خواهیم گفتش که چرا حتی به خود فیلم هم وفادار نمیمونه و در نمایش گادیویی دچار لغزش‌هایی شده، اشتباهاتی داره، قرائت اشتباهی از رمان حتی کرده و اصلا اینو بعداً هم در موردش بحث خواهیم کرد. ولی برگردیم حالا سر همون بحثی که تو شروع کردی، یعنی اینکه اهمیت رمان باران تابستان کجاست به لحاظ ادبیاتی. به گمانم جولیا کریستوا، متفکر یا منتقد ادبی و فیلسوف معاصر فرانسوی بلغار، در یکی از کتاباش داره بحثی رو مطرح میکنه مبنی بر این که سده بیستم امکانات نوعی برای نویسنده های ادبیات فراهم کرد و این نویسنده های قرن بیستمی شروع کردند به تجربه و آزمایش شیوه های نوع بیانی، یعنی رتوریک های جدیدی رو سعی کردند در حوزه ادبیات تجربه کنند. این شیوه های بیانی نو خودش رو در فرم بیشتر نشون داد. بذارید خیلی ساده ترش بحث کنیم در این مورد. قبل از سده بیستم معمولا فرم ها و اشکال روایی از طرف مکتب های ادبی تعیین می شد، یعنی به این معنا که ما فرض کنیم یک مکتبی رو در سده 19 به شکل واقع نمایی داشتیم و معمولا نویسنده ها این واقع نمایی رو به عنوان یک قالب در نظر می گرفتن و حالا محتوای دلخواه خودشون رو از طریق اون اسلوب واقع نمایی روایت می کردن. به خاطر همین هم هستش که ما میتونیم از مکتب‌های جا افتاده و مقبول هر دوره تاریخی صحبت کنیم. در یک دوره فرض کنید در قرن 19 واقع نمایی و بعد کم کم تحویل داده شد به شکلی از ناتورالیسم و همینطوری الی آخر. ولی سده بیستم خود همین قالب رو هم زیر سوال برد، خود فرم پیشینی رو هم زیر سوال برد، یعنی نویسنده هایی اساساً سعی کردند که به هیچ قالب از پیش تعیین شده وفادار نمونند، خودشون رو بهش محدود نکنند و از قضا سعی کنند که فرم و محتوایی رو جدا نکنند از هم و شروع کنند به ایجاد فرم های بدی و نو. به همین دلیل کریستوا معتقده که ما قبل از سده بیستم چیزی داشتیم مثل از یک مفهوم نوشتن، از یک مفهوم نوشتن، مثلا از نفرت نوشتن، از بیزاری نوشتن، از عشق نوشتن، از دلدادگی نوشتن، از زمان نوشتن.
موضوعاتیه که معمولا هم توی این کلاس ها میگن که شکسپیر این اثرش توی چه موضوعی گنجونده میشه. ما میگیم نفرت، حالا این یکی کجاست؟ ما میگیم عشق. خیلی طبقه بندیش راحت بوده و چیزی که دقیقا تو سده 20 برای رمان ها و داستان ها راحت نمیشه آدم با خیال راحت بگه که خب موضوع این رمان میتونم با قطعیت بگم نفرت. یه ابهامی همیشه هست، سردرگمی آدم موقع خوندن رمان و خیال پر. بالاخره ما وقتی هر رمانی رو میخونیم، هر کلمه ای رو که میخونیم، میخوایم تصورش کنیم، میخوایم خیالش کنیم. یعنی چیزیه که دقیقا تو دورای کلاسیک بگیم رمان های همون مکاتب مثل ناتورالیست، رئالیست، اونها نویسنده میدونسته که مخاطب وقتی میخوره به کلمه درخت، وقتی باش برخورد میکنه درخت رو تصور میکنه، وقتی به کلمه خونه میرسه خونه رو تصور میکنه. وقتی مثلا رمانای بالزاک رو میخونیم میبینیم یک دفعه 8 صفحه روی توصیف میبینیم، ولی رمانهای قرن 20 این کلمات اون وضوحی که ما لازم داریم برای من، این وضوح اونچنان شکل نمیگیره. این ابهامه برای من همیشه هست و این دقیقا تعمدیه که من فکر میکنم نویسنده های قرن 20 و اون جریان بعد از مدرنیسم ایجاد کردن.
خب خیلی هر به نظر من توصیف درستیه. میشه اینطوری هم تکمیل کرد این توصیف درست رو. قبل از سده بیستم ادبیات یا روایت یا همون ابزارهای روایی مثل توصیف و همه اون تمهیدات روایی که ما میشناسیم انگار واسطه‌ای بودند، میانجی بودند که نویسنده از یک چیزی صحبت کند، از یک جهانی حرف بزند، مثلا از نفرت بنویسد، از عشق بنویسد به واسطه روایت‌های ادبی. تمهیدات ادبی، ابزار ادبی. سده بیستم کریستوا میگه که این به مسیر دیگری رفت، از یک حال روانی نوشتن تبدیل شد به با یک حال روانی نوشتن، یعنی دیگه ادبیات یک واسطه نیست، خودش موضوع، انگار خودشه. دیگه نویسنده سده بیستم از نفرت مثلا نمی نویسه، با نفرت می نویسه. به خاطر همین مثلا چند تا مورد همیشگی که به ذهنمون میرسه میتونیم ازشون در موردش مثال بزنیم. فرض کنید کافکا، یا مثالی که همیشه به نظرم به ذهنمون میرسه، پروست. پروست از زمان نمی نویسه، یا از خاطره یا از حافظه نمی نویسه، یعنی یک کاراکتر رو خلق نمی کند که مثلا فرض کنید پروست با فاصله بخواهد در مورد سازوکار خاطره ورزی و ذهن روانی اون آدم بخواد با ما صحبت کنه. اساسا رمان در جستجوی زمان از دست رفته پروست از زمان نوشتن نیست، با زمان نوشتنه. اصلا با زمان نوشتنه که باعث میشه پروست جملاتی بسیار طولانی بنویسد، چون دیگه از زمان نمی نویسه، داره با زمان می نویسه. یا بذار این چند تا مثال دیگه هم بزنم برگردیم، تو تکمیل کن حرف منو. یا مثالی که مشخصا خود کریستوا در کتابش میزنه، لوی فردینان سلینه. کریستوا معتقده که از نفرت نمی نویسه، با نفرت می نویسه. به خاطر همین رمان‌های سلین یک حال روانی دارند. حال روانی به این معنایی که کلمات طوری چیده شده اند، طوری انتخاب شده اند، طوری جمله بندی شده اند، طوری قالب بندی شده اند که نفرت از بیزاری از سر و روی کتاب داره میگیزه. در مورد نفرت نیست، با نفرت نوشتنه.
یک مثالی از همین ادبیات سلین میشه زد. سلین یه چیزی رو که خیلی رایج کرد تو نوشتار، این تکنیک سه نقطه است که ما یک حرفی رو میایم میزنیم از شدت خشم و عصبانیت یهو ادامش نمیدیم، رومونو ممکن بکنیم اونور. و این رو ما تو شکل نوشتار سلین دیدیم، جمله های نصفه میمونه و سه نقطه میذاره. این تکنیک سه نقطه رو سلین خیلی رایج کرد، خیلی ازش استفاده کرد برای دقیقا همین میزان نفرت و خشمی که میخواست برسونه. خیلی از اوقات جمله ها میبینیم اون روابط علی و معلولیشون انگار از دست میدن و دقیقا این همون زندگیه که اون سلین اون نفرت رو داشته تجربه میکرده، داره تجربه میکنه، حین نوشتن حسش میکنه. و همون مثالی که میخواستم بزنم که جا بیفته که چجوری این با نفرت نوشتن میشه جاودان، دقیقا اون شیوه مقطعیه که سلین داشت. اون پاره پاره حرف زدنش، اون تون تون حرف زدنش، انگار داره از دهنش توف میپاشه بیرون، انقدر خشمگینه. و این دقیقا در شیوه نوشتار، در انتخابش تو کلمات هم ما میبینیم که چقدر تمیز و با ظرافت اینو رعایت کرده. و واقعا مثال عالیه برای این قضیه که گفتین. این که حالا توی قرن جدید آیا فاعلیت هنرمند، این بحثی که گفتیم با زمان نوشتنه و از زمان ننوشتنه، یعنی ما میخوایم با نفرت بنویسیم دیگه، نمیخوایم از نفرت بنویسیم، آیا اینو میتونیم ببریم سمت این قضیه که آیا هر هنرمندی بالاخره در واقع داره نگاهشو به خودش میندازه؟ از فاعلیت نویسنده ما اینجا صحبت کنیم، ما میتونیم روی این قضیه بیستیم یا نه؟ چون من احساسی که نسبت به رمان نو داشتم و این جریان جدید قرن 20، بالاخره ما رد پای ادبیات گذشته رو نمیتونیم حس نکنیم. یعنی ما هر ادبیاتی در قرن 20 بخونیم یک رد پای از گذشته میبینیم. و من چیزی رو که خیلی دیدم رد پای ژاک قضاقدری در رمان‌های جدید بود و دخالت خود نویسنده و اون فاعلیتی که برای خودش قائله. و من می‌خواستم ببینم روی این قضیه میتونیم وایسیم یا نه.
این شکل از ادبیات روایی یا رمان با ادبیات روایی ما قبلش، بجز اون موردی که تو به عنوان فاعلیت داری ازش صحبت میکنی، من تفاوت عمده رو توی خود امر قصه میدونم. یعنی به این معنا که شما دیگه در ادبیات قرن بیستم، نه همشون، نه مشخصاً کل ادبیات قرن بیستم، در ادبیاتی که رویکردش اینه که از قضا نمیخواهد از یک حال روانی بنویسد، میخواهد با یک حال روانی بنویسد، اینه که قصه اهمیت خودش رو از دست میده. قصه به معنای کلاسیک کلمه منظورمه، یعنی اینکه شما در کافکا، در مارسل پروست، در خود همین مارگریت دوراس، در لوی فردیناند سلین اساسا نباید انتظار خواندن داستان به معنای کلاسیک کلمه رو داشته باشید. یعنی حکایت، یعنی اینکه کاراکترهایی هستن، یک وضعیت داستانی هست که این کاراکترها اون وضعیت داستانی رو با اعمال و گفتار و کردارشون جلو میبرن،
اون چارچوبای مشخص دیگه، اون شخصیت
دقیقاً یعنی اون چارچوب‌های داستان، یعنی ما عملاً پیگیر داستان نباید باشیم در این آثار. باید بدونیم وقتی می‌خوایم سراغ همچین آثار ادبی بریم اساساً باید دنبال چه بگردیم، چگونه برخورد کنیم، چگونه مواجه شیم با همچین آثار. اگر می‌خوایم داستان بشنویم به معنای همون چیزی که خودت گفتی، یعنی یک چارچوب روایی علت و معلول داری که اعمال، کنش‌ها، کاراکترها می‌برن جلو. به عبارت دیگر نمیشه در مواجه شدن با این آثار مدام از خود پرسید که خب حالا بعد چی؟ حالا خب بعد چی؟ حالا چی میشه؟ بعد چی میشه؟ اینو نباید پرسید، چون اساسا این اشکال ادبی معاصر نمیخواهند اساسا به این سوال جواب بدن. مارگریت دوراس هم توی این رده از داستان نویسای قرن بیستم قرار میگیره و بنابراین شاید به یک معنا نامناسب ترین نویسنده هست برای اقتباس رادیویی، چون ظاهرا نمایش رادیویی به یک میزانی رو درام تاکید داره دیگه، به هر حال باید یک میزانی از اون غلظت دراماتیک رو داشته باشد دیگه. درام هم در واقع همون چیزیه که میگه
تناقض و یه تضادی ما باید ببینیم، یک زد و خوردی بالاخره ببینیم که مخاطب بنشینه و ببینه چی میشه آخر عاقبت این دعوایی که شکل گرفته یا این تناقضی که داره حس میکنه.
در واقع در درام به همون بازم معنای کلاسیکه، یعنی اینکه یک کشمکشی هست که یک وضعیت داستانی رو داره جلو میبره دیگه، درام به این معنا. پس نمایش رادیویی به درام نیاز داره که به شکل سنتیش ما بله نمایش های رادیویی هم داریم که اونا هم درام رو کنار گذاشتن، ولی حالا در چارچوب همین نمایش های رادیویی متعارف فارسی داریم صحبت میکنیم، ظاهراً درام داستان نیاز داره، کشمکش لازم داره که جلو بره، در حالی که رمان دوراس اساسا فاقد این عناصر هست.
اصلا همین نیاز پیدا کرد حس میکنم به این که بنویستش، چون بالاخره ما فیلم یا میدیوم سینما اون هم بالاخره برای جذب مخاطب عام دوباره همون درامه رو نیاز داره، همون کشمکش رو نیاز داره، حالا به مفهوم خیلی کلیش، ولی اینکه نیاز پیدا کرد به ادبیات پناه ببره دقیقا همینه، یک جایی وایساد این رمان دوراس که قصه رو داره تو خودش حل میکنه، ما نمیتونیم به همون مفهوم کلی قصه برسیم و این جایی که به نظرم کار نویسندهی که میخواد این رمان رو صحنه ببره، رادیو ببره، پشت دوربین ببره، خیلی براش چالش ایجاد میکنه و این چالش ما تو نمایشنامه رادیویی که شنیدیم به وضوح حس میکنیم که گاهی اوقات میگیم چرا داره اینطوری میشه، الان ارنستو چی شد که داره این کارو میکنه، و باز تو رمان با تکنیکای دیگه که جلوتر صحبت میکنیم میفهمیم که چه حالی داره ارنستو، ولی توی نمایشنامه رادیویی ما از احوال ارنستو، خانواده‌اش و خواهرش بیخبریم، صرفاً یک وضعیت پرآشوب و بغرنجی رو داریم حس میکنیم که پر از خلأ، پر از جاهای خالیه که نتونستیم توی نمایشنامه رادیویی اونو درک کنیم، و در رمان که میگم جلوتر میگیم که چجوری دوراس با ادبیات این گوشه های خالی رو سعی کرده پر کنه.
پس در نهایت و به شکل خلاصه باید به این اشاره کنیم، کسی که رمان باران تابستان دوراس رو خونده باشد، اگر به این نمایش رادیویی که از اون اثر اقتباس شده گوش کنه خیلی سرخورده خواهد شد. حقیقتا اصلا نسبت بین این دوتا پدیده رو درک نخواهد کرد و در